أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولنا الدائم لأعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خشودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه کن. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجه ترجم. دوستان سلام، عصرتون بخیر باشه. خدا قوت به همتون. عزاداری هاتون قبول باشه. خدا رو شاکریم که تا امروز به ما فرصت داد این جلسه برگزار بشه و این گفتگوها ادامه پیدا کنه. امروز جلسه چهارمی هست که با هم دیگه گفتگو میکنیم و امشب مصادفه با شب تاسوعا که به اسم ابوالفضل العباس علیه السلام هست. خب شما میدونید که حضرت ابوالفضل العباس مثل بقیه شهدای کربلا همه در روز عاشورا شهید شدن. اگر فردا رو به اسم ایشون ما مجلس میگیریم و دور هم می نشینیم و از ایشون یاد میکنیم، معناش این نیستش که فردا روز شهادت ایشونه. نه، روز نهم به نام ابوالفضل العباس. انشالله که جلسه‌مون مورد توجه و عنایت ویژه ابوالفضل العباس باشه. صلوات دیگه‌ای رو به این یار اصلی و برادر امام حسین علیه السلام هدیه میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب گفتگوی ما توی جلسه قبلی در رابطه با این بود که زندگی ائمه رو وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم 250 سال مبارزه است، 250 سال جهاده. منتها جهاد به چه معنا؟ نه به اون معنایی که تو ذهن خیلی از ماها هست. ما فکر می‌کنیم جهاد یعنی این که شمشیر به دست، اسلحه به دست، کسی توی معرکه در حال جنگیدن باشه. بعد با این نگاه می‌ریم سراغ بعضی از ائمه، می‌بینیم خب امام صادق که هیچ وقت جنگ شرکت نکردن، شمشیر به دست نگرفتن. احساس می‌کنیم فقط ابی عبدالله مبارز و مجاهد بودن، بقیه امام‌ها اهل سازش بودن، خیلی روحیه جهاد و مبارزه نداشته. توضیح دادیم که جلسه قبل که جهاد به معنای مبارزه با یک اندیشه و فکره. هر موقع ما برای پیش برده یک آرمانی هدف و یک ارزشی با دشمن درگیر شدیم و مبارزه کردیم به این میگن جهاد. حالا این مبارزه و درگیری ممکنه مسلحانه باشه که این اوجشه، ممکنه این جهاد علمی باشه، ممکنه این جهاد جهاد با مال باشه، ممکنه نوشتن یه کتاب باشه، ممکنه خرج کردن یه سفره انداختن باشه. مهم اینه که در درگیری با یک دشمن باشه، بهش میگن مبارزه. خب یه نکته دیگه رو هم دو جلسه قبل گفتیم، اون نکته هم نکته مهمی بود که آقا ما اگر بخوایم ائمه معصومین رو تشبیه بکنیم، ائمه معصومین مثل یک مسافر میمونن. مسافری که از خونه حرکت میکنه، یه مسیری رو پیاده میره، یه مسیری رو تاکسی سوار میشه، یه مسیری رو سوار قطار میشه. این قطار توی جای سرعتش زیاد میشه، توی جای سرعتش کم میشه، بالا میره، پایین میاد، گاهی ممکنه دور بزنه، ولی توی همه این ساعت‌ها و روزها در حال حرکت به سمت مقصدشه. اونجا که کند میشه سرعتش نمیخواد توقف بکنه و برگرده از مسیر. اونجایی که دور میزنه میخواد از یه مانعی عبور کنه. اونجایی که سرعتش رو کم میکنه با احتیاط میخواد رد بشه. اونجایی که پیاده است مقدمه است برای اینکه سوار بشه و با سرعت حرکت کنه. اونجایی که توقف کرده استراحتی میگیره تا دوباره مسیرش رو ادامه بده. اگر میبینیم ائمه معصومین تو دوره‌های مختلف برخوردهای متفاوتی دارن، به اقتضاء مسیرشون به سمت یک هدفه. هر امام دیگه‌ای هم تو اون شرایط بود همین کار رو انجام میداد. به خاطر همه ائمه یک انسان حساب میشن، یک انسان 250 ساله مبارز، یک مسافری که یک هدف داره و به سمت اون هدف داره حرکت میکنه. به اقتضاء شرایط و مشکلات نوع برخوردهاش متفاوت میشه. به خاطر میبینی توی یه دوره امام قیام میکنه، توی یه دوره امام سکوت میکنه، توی یه دوره امام جنگ مسلحانه میکنه، توی یه دوره امام شروع میکنه تبیین معارف، توی یه دوره امام تشکیلات مخفیانه میسازه. تو دوره های مختلف برخورد ائمه متفاوته. همه اینها از یک منبع و سرچشمه تغذیه میشن. همه اینها یک نگاه دارن، یک هدف دارن، یک مقصد دارن. تفاوتی که در رفتارهای اینها میبینیم به خاطر اقتضاء و شرایط زمانه است. این هم نکته بعدی که توی جلسات قبلی گفتگو کرده بودیم، امروز بهش میپردازیم. بحث مهمی داره. من کامنت ها رو ببندم، بعد دوباره باز میکنم و اگه سوالی بود به سوالاتتون جواب. گفتار پنجم، میخوایم وارد یه بحث مهم جدید بشیم. تو این بحث مهم جدید میخوایم چی کار کنیم؟ میخوایم این مسافری که یک هدف داره، هدفش رو هم گفتیم، امام دو هدف اصلی داره، یک تبیین دین، تبیین اون مکتب و اصولی که پیامبر آورده، دو هدایت جامعه، رهبری جامعه، تشکیل حکومت و پیاده کردن اون دین. خب این ائمه معصومین که مثل یک انسان مسافر 250 ساله هستن و تو هر دوره و شرایطی به اقتضای اون دوره و شرایط برخوردهای متفاوتی ما ازشون میبینیم، اگر بخوایم کل زندگیشون رو دستبندی و دوره بندی بکنیم به چند دوره تقسیم میشه؟ مقام معظم رهبری توی توضیحشون میفرمایند که ما 4 دوره داریم. یعنی این خط 250 ساله امامت رو اگر بخوایم مقطع بندی بکنیم به 4 مقطع تقسیم میشه. چطور اگه ما بخوایم دوره مدرسه رو تقسیم بکنیم، ابتدایی داریم، متوسطه اول داریم، متوسطه دوم داریم؟ اگر بخوایم دوره 250 ساله امامت رو مقطع بندی بکنیم، ایشون میگن 4 مقطعه. مقطع اول که مقطع اول از زمان وفات پیامبر اکرم تا دوره به حکومت رسیدن امیرالمؤمنینه، چیزی حدود 25 سال. دوره اول چه دوره ایه؟ اون مبارزه 250 ساله تو این دوره اول که 25 ساله داره چی کار میکنه؟ میگه آها، تو این دوره اول اون مبارز داره سکوت میکنه. تنها دوره ایه که با دستگاه حکومت و خلافت درگیر نیست، مبارزه نداره. تو کل این 250 سال این مبارز داره مبارزه میکنه، فقط تو 25 سال اول مبارزه نکرده. چرا؟ پشیمون شده؟ بیخیال مسیر و مقصد شده؟ نه. روحیه این امامی که در این دوره 25 ساله که امیرالمومنین باشه با امام حسین که چند سال بعد میاد متفاوته. یعنی اگه امام حسین اینجا بود مبارزه میکرد، جنگ میشد؟ چون امیرالمومنین جنگ نکرده؟ نه، میگه اقتضاء و شرایط اینه که 25 سال بعد سکوت کنه. خب توضیح بدید ببینیم اقتضاء و شرایط چیه. میگه امیرالمومنین در مقابل دو تا گزینه است. پیامبر اکرم وفات کردن، خب حق امیرالمومنین غصب شده. قصد خلافت و حق امیرالمومنین فقط ظلم به امیرالمومنین نیست، ظلم به همه مردمیه که میتونستن از امیرالمومنین بهره ببرن. فقط ظلم به اونها نیست، ظلم به بشریت تا قیامته. چون اگر امیرالمومنین 25 سال سر حکومت بودن، مسیر جور دیگه ای پیش میرفت. پس یه ظلم بزرگی داره اتفاق میفته در حق علی علیه السلام، در حق مردم زمانه و در حق بشریت تا قیامت. این یه ماجرایی که اتفاق افتاده. حضرت میتونه قیام کنه علیه این ماجرا، نپذیره. یه تصمیم، یه انتخاب اینه. یک طرف دیگه ماجرا چیه؟ یه طرف دیگه ماجرا اینه که پیامبر تازه از دنیا رفته، یه سری ها تا پیامبر حاضر بود جرأت نمی کردن بیان وسط، یه سری دشمن های اطراف مسلمون ها اینها تا وقتی پیامبر بود و مردم همه دور پیامبر جمع بودن از مسلمون ها می ترسیدن. اینا منتظرن که توی مسلمون ها یه اختلافی پیش بیاد، یه درگیری داخلی پیش بیاد، یه خورده ضعیف بشن، اگر ضعیف بشن حمله میکنن، خصوصا که یه سری منافقین درون خود مسلمان هم هستن و میتونن با اونا همکاری کنن. تو جنگ خیبر هم خودشون رو نشون دادن، تو جنگ های مختلف خودشون رو نشون دادن، ببخشید تو جنگ خندق هم خودشون نشون دادن، تو جنگ های قبلی این منافقین وابسته بودنشون به بیرون مدینه رو نشون دادن. پس یه دشمن داخلی داریم جاسوس، یه دشمن بیرونی داریم دندون تیز کرده، منتظرن این دوتا دشمن اختلاف پیش بیاد بعد از پیامبر اکرم حمله کنن، اسلام را کلا نابود بکنن، برگرده شرایط به شرایط قبل از ظهور پیامبر، حکومتی به اسم حکومت اسلام کلا برپا نباشه. خب امیرالمومنین دوتا گزینه سر راهشه، یا باید قیام بکنه حق خودش رو بگیره، اسلام 20 درجه 1 رو پیاده بکنه، یا باید صبوری بکنه تا همین اسلام درجه 2 نمره 60-70 پیاده بشه. کدوم باید انجام بده؟ میگه حضرت دید اگر بخواد قیام بکنه چون یار زیادی نداره درگیری زیاد پیش میاد، این درگیری مساوی میشه با حمله بیرونی ها و درونی ها. میخواست اسلام درجه 1 و 20 رو پیاده بکنه، دیگران سوء استفاده میکنن، همون اسلام درجه 2 و 60-70 هم نمیذارن پیاده بشه. چی بهتره؟ اینکه حداقل یه اسلام درجه 2 توی جامعه بمونه، یک حکومت اسلامی درجه 2 توی جامعه بمونه، یا کلن اسلام نابود بشه، از ریشه زده بشه؟ اینکه یه اسلام حداقلی بمونه بهتره. لذا امیرالمومنین 25 سال سکوت میکنه، 25 سال سکوت برای اینه که اصل اسلام حفظ بشه، نه به خاطر اینکه امیرالمومنین میترسه، نه به خاطر اینکه امیرالمومنین سازشکاره، نه به خاطر اینکه شرایط اقتضائش اینه. این مسافر تو اول مسیره، هنوز همراه زیاد نداره، اگر بخواد حرکت بکنه و علنی بکنه حرکت خودشو، چون تعداد همراهانش کمتره کلن این سفر قطع میشه، هیچ همراهی دیگه نمیتونه همراه او بیاد. گرفتید چی شد ماجرا؟ به خاطر همین ترجیح میده 25 سال سکوت کنه تا یار و همراه ها زیاد بشن، تا بتونه این سفر رو دست جمعی راه بندازه. خب حالا یه سری آدم هایی که توی تاریخ مطالعه درستی ندارن و حضرت رو درست نشناختن، از این 25 سال چی تعبیر میکنن؟ میگن دوره خانه نشینی امیرالمومنین، میگن حضرت امیر رو خانه‌نشین کردن اینها. امام اعظم رهبری با این تعبیر مخالفه، میگه کجا خانه‌نشین کردن امیرالمومنین؟ کی گفته امیرالمومنین خانه‌نشین شدن؟ تازه ایشون تعبیرشون تندتره، میگن که در همینجا تعبیرهای زشت و ناشایستی از طرف دوستان نادان علی میشود که شایسته او نیست. میگویند علی 25 سال خانه‌نشین شد، علی یک روز هم خانه‌نشین نشد. خوب دقت کنید حرفایی که روی منبرا این ور اونور گاهی به غلط به ما گفته میشه، درستش رو اینجا بشنوید. علی یک روز هم خانه نشین نشد. آن کسانی که برنامهشان خانه نشینی است و زندگیشان با خانه نشینی میگذرد، سکوت علی را از سطح عالی فرود آمدن علی را خانه نشینی نام دادند، ولی این خانه نشینی نبود. چرا میگید خانه نشین نشد حضرت امیر؟ به خاطر اینکه خود حضرت امیر میگه من نفر دوم حکومت بودم، هر جایی مشاوره لازم داشت من مشاوره میدادم، من توی مسائل نظامی تو مسائل سیاسی دخالت میکردم. علی در همان روزی که صحبت خلافتش بود میگفت من همچنان که تاکنون مورد مشورت بودم، فرد دوم قدرت بودم، حالا هم همانجور باشم. بعد 25 سال که اومدن سراغ امیرالمومنین گفتن شما بیاد حکومت رو دست بگیر، گفتن من تا حالا مشاور بودم، بذارید از اینجا بعدم مشاور باشم. خب این حرف یعنی چی؟ یعنی تا حالا من خونه نشین بودم، هیچ کاری نداشتم، داشتم برای خودم عبادت میکردم، قرآن تفسیر میکردم، نمیدونم مشغول کارا خودم بودم، شما توی حکومت هر کاری دلتون میخواست میکردید؟ یا نه من تا حالا مشاور بودم. پس علی در 25 سال فرد دوم قدرت بود، در تمام مسائل حساس علی وارد بود، همه تصمیم‌های مهم با نظر علی گرفته می‌شد، در همه غزوات نظر علی جلب می‌شد و سوال می‌شد، در شوراهای مهم نظامی علی رأی قاطع داشت، از نظر علی استفاده می‌شد و نظر می‌داد. یک عضوی از اعضای جامعه اسلامی بود، آن هم عضوی آنچنان بزرگ، آنچنان نیرومند، آنچنان روشنبین. یک چنین عضوی حق ندارد خانه‌نشین باشد. خانه‌نشین بود یعنی چی؟ یعنی آمد در مسجد نمازش را میخوان، بعد برمیگشت خانه مشغول عبادت میشد یا مشغول خانه‌داری میشد، اینجور بود؟ نه، زندگی علی را گواهی نمیدهد، خانه‌نشین نبود، فقط در رأس قدرت قرار نگرفت. خوب دقت کنید، این مبارز تو 25 سال اول درست نتونست رأس حکومت قرار بگیره، ولی قهر نکرده رها کنه. برای اینکه مصلحت اسلام حفظ بشه، سر نفر اول بودن دعوا و درگیری ایجاد نکرده، ولی هر جا حفظ اسلام نیاز به نظر او داشته، او بوده. و این خیلی مهمه، خیلی از خودگذشتگی میخواد. ما گاهی وقتی حرف خودمون نمیشه، همه تلاشمون رو میکنیم که طرف زمین بخوره. وقتی کاری که ما میخوایم پیش ببریم نمیشه، همه تلاشمون رو میکنیم تا اون کاری که اونا میخوان بکنن نشه. من میخواستم خودم آشپزی کنم، نذاشتن، حالا من اصلا کمکشون نمی کنم تا غذاشون خراب بشه. من میخواستم خودم برنامه ریزی کنم، این مجموعه رو را بندازم، این مدیریت رو انجام بدم، فلان کار رو انجام بدم، هیئت رو بگیرم، نذاشتن، حالا رهاشون میکنم تا خراب کنن. میدونم من خراب میکنم، تازه اگه دستم برسه یه کارایی میکنم زودتر خراب بشه کارشون. علی اینجوریه، با اینکه قصد کردن حق او رو، دشمن او بودن، همسرش رو شهید کردن، خیلی از خود گذشتگی میخواد، همه ی توان و تلاشش رو گذاشته که اسلام زمین نخوره، ولو به اسم علی تموم نشه، به اسم خلیفه اول و دوم و سوم تموم بشه، بگن ایران رو در زمان خلیفه دوم فتح کردن، فلانجا رو در زمان فلانجا انجام دادن، ولو به اسم دیگران تمام میشه، بذار تمام بشه، ولی اسلام پیروز باشه. این خود ساخته بودن امیر مؤمنانه، تربیت یافته بودن اونه، که اسمش براش مهم نیست، هدف براش مهمه. ما تو زندگیمون اسم خودمون برامون مهمه یا هدف برامون مهمه؟ از خودم شروع کنم. خیلی وقتا ما اسممون برامون مهمه. به نام من اگه تموم بشه هستم، اگه قرار به نام یکی دیگه تموم بشه نیستم. سفره‌ای که داره انداخته میشه، میگن ما انداختیم یا نمیگن ما انداختیم؟ اون کمکی که به فقرا داره انجام میشه، میگن ما کردیم یا نمیگن ما کردیم؟ اگه به اسم ما همون نمیشه، نمیخواد. کتابه که داره نوشته میشه، حرفه که داره زده میشه، میگن به اسم ماست یا نه؟ خیلی مهمه دنبال اسم خودمون نباشیم، سختم هست. اگه گفتم از دل تاریخ و برخوردهای اهل بیت میشه درسهای تربیتی گرفت، یه درسش همینا، برخورد امیرالمومنین نشون میده که تو زندگی هر جایی دیدیم حق نیاز به کمک ما داره، با صرف نظر از این که به نام ما تموم میشه یا نمیشه، پای حق بایستیم. خب دوره اول تمام میشه با کی؟ با زمانی که همه میان در خونه امیرالمومنین میگن شما بیاید خلافت رو دست بگیرید. اینجا دوره اول تمام میشه، وارد دوره دوم میشیم، یعنی همون مسافری که قرار 250 سال سفر بکنه، بخش اول سفرش تمام شد. با چی؟ با سکوت و قیام علیه خلفا نکردن، مبارزه علیه حکومت نکردن. دوره دوم چیه؟ دوره حکومت اسلامیه، دوره‌ایه که امام رأس حکومت قرار گرفته. باز تنها دوره‌ایه که امام معصوم در رأس هرم قدرت قرار گرفته، حکومت امیرالمؤمنین شکل گرفته. نکته‌ای که اینجا میگن حکومت امیرالمؤمنین یک حکومت انقلابیه. آقا یعنی چی حکومت انقلابی؟ یعنی بزن بهادر، بزن بکوب، بگیر ببند؟ نه، میگه منظور من از انقلاب اینه که این حکومت اومده یک تحول بنیادین در جامعه قبل خودش ایجاد کرده، جامعه قبل خودش رو یه اصلاح نکرده، یه تغییر و زیر و روی بنیادی درش ایجاد کرده، یعنی کلن ساختار جامعه رو به هم ریخته، همه چیز رو عوض کرده. لذا وقتی امیرالمومنین رو میخواستن به عنوان خلیفه انتخاب بکنن، حضرت باشون اتمام حجت میکرد، میگفت من اگر بیام بیت المال اینجوری تقسیم میکنم، من اگر بیام حق و حقوقی که برده شده رو پس میگیرم، من اگر بیام برخورد من با چه میدونم اون کسی که سابقه اسلام داره با اون کسی که تازه مسلمان شده اینجوری، یا اگر من بیام پای عدالت اینجوری وای میستم، و همه اینها رو اتمام حجت میکرد. یعنی اینا چیاست؟ اینا که حضرت اتمام حجت میکنه، یعنی تو دوره سه خلیفه قبلی اینا حل شده بوده، یه جور دیگه مردم عادت کرده بودن. حضرت میخواد بشکنه اون عادت رو، میخواد اون ساختار رو تغییر بده، یه رفتار جدیدی رو داشته باشه، لذا لازم اتمام حجت بکنه. خب وقتی حکومت حکومت انقلابی میشه، یعنی میاد ساختار حکومت و جامعه قبلی رو از زیر بنا زیر رو میکنه، دشمن زیاد پیدا میکنه. لذا میبینید 5 سال حکومت امیرالمومنین سر تا سر جنگه، جنگ با خوارج، جنگ صفین با معاویه، جنگ جمل با طلحه و زبیر و عایشه. چرا؟ چون مخالفینی داره حضرت. بعد مخالفین کیان؟ 4 دسته‌شون اینجا لیست میکنه که توی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی هم وقتی دشمنان پیامبرها رو میگفتن به اینا اشاره کرده بودن. وقتی امیرالمومنین میاد رأس حکومت قرار میگیره، اولین دسته ای که باهاش مخالف میشن قدرتمندان، اونایی که تو دوره حکومت قبلی استاندار بودن، شهردار بودن، بروبیا داشتن، قدرتی دستشون بوده، فرمانداری دستشون بوده، همه رو حضرت میخواد عزل بکنه، جاشون آدم بذاره. اینا علیه امیرالمومنین شروع کردن قیام کردن، دسته اول. دسته دوم اشراف، ثروتمندا، اونایی که بخور بخور داشتن، عثمان بهشون میرسید، میلیاردی سرمایه جمع کرده بودن، لاکچری زندگی میکردن. اینا امیرالمومنین میاد میخواد کلا قطع کنه دستشون از بیت المال. اینا علیه امیرالمومنین شروع میکنن قیام کردن. دسته سوم کیان؟ مقدس مآبها، اونایی که آدمهای به ظاهر مقدسی بودن، تو جامعه احترام داشتن، ولی وقتی امیرالمومنین میاد دین واقعی رو عرضه میکنه، اینا کلا باید دکونشون رو جمع کنن برن. وقتی امام میاد مردم رو از جهل خارج میکنه، دیگه اینها نمیتونن دین علکی خودشون و خرافات خودشون رو به خورد مردم بدن، سوار مردم بشن، از جهل مردم سوء استفاده کنن، یه سری خرافات و فکرهای غلط رو به مردم تزریق بکنن. اینا علیه امیرالمومنین قیام میکنن. خوب دقت کنین، اون کسی که میاد دین اصیل رو میده، اونایی که دین قلابی دارن علیهش بسیج میشن. دسته چهارم علمای درباریان، اونایی که به ظاهر ملان، به ظاهر عالمن، ولی از علمشون دارن سوء استفاده میکنن به نفع دنیاشون، دوروبریهای دستگاه حکومتن. اگر روایت هم نقل میکنن، روایاتی نقل میکنن که حسابشون رو پر کنن، بگن آفرین این روایت رو در مدح خلفا گفتی، این کیسه طلا برای تو. اینا هم وقتی امیرالمومنین میاد دیگه سیبیلشون رو چرب نمیکنه که، اینا برای امیرالمومنین همه شروع میکنن قیام کردن. پس خلاصه حرف چی شد؟ دوره اول دوره سکوت و عدم مبارزه مستقیم بود، دوره دوم دوره خلافت و حکومت اسلامیه. 5 سال طول کشیده، چون حکومت حکومت انقلابی، جامعه قبلی رو داره زیر و رو میکنه، مخالفین و دشمنانی به وجود میاد. یه نکته تربیتی، هر جایی با شما مخالفت و دشمنی شکل گرفت، یه احتمال بدید، اون احتمال اینه که دارید مسیر درست رو حرکت میکنید. هر جایی هیچ کسی با شما هیچ مشکلی نداشت، همه شما رو دوست داشتن، برای شما بهبه و چه جمع میکردن، یه احتمال بدید که شما احتمالا راه درست رو نمیگیرید. بچه هامون رو تو فضای تربیت به این عادت بدیم که آقا اگر تو مسیر درست رو بری، قطعا مسخرت میکنن، قطعا علیهت قیام میکنن، قطعا زیرابتو میزنن، قطعا کتکت میزنن، قطعا درگیری خواهی داشت. دیروز داشتم از جلوی مدرسه ابتدایی که درس میخوندم رد میشدم، برای یه آشنایی که همراهم بود خرید، داشتم خاطره میگفتم، گفتم یادش بخیر از این مدرسه میومدیم بیرون، بچه های شاگرد تای کلاس ما رو هر روز جلوی مدرسه میگرفتن میزدن به جرم این که شاگرد زرنگی. حالا شاگرد زرنگ بودن و نبودن تأثیر نداره، ولی اگر مسیر حق رو تو بری گاهی باید به خاطرش کتک بخوری، به خاطرش فوش بخوری، به خاطرش تو فامیل طرد بشی. هم خودمون اینو پیشو به تنمون بمالیم و الا ناچار میشه مسیر حق رو رها کنیم، هم بچه هامون رو کم کم اینو تو گوششون بخونیم. دخترم پسرم، قرار نیست هیچکی به ما متلک نندازه. من زیاد دیدم تو همین برخورد های خودمون با بچه هایی که توی کارگاه تربیت بنیادی هستن، یا ما و دخترم داشتیم میرفتیم توی خیابون، یه خانم اومد یه بد و بیراهی بار من و بچه هم کرد بخاطر اینکه چادر داشت. رفتیم توی فامیل، فلان فامیلمون گفته که این چیزا مثلا چیه سر بچه تون میکنی، از همین بچگی بچه تون امول دارید بار میاد. آماده کنیم بچه هامون رو که قرار شما حرف بشنوید، قرار علیه شما مبارزه بشه، علیه شما چه میدونم اقدام بشه. خب دوره دوم تا کی طول میکشه؟ ایشون میگن بعد از اینکه امیرالمومنین شهید شد، امام حسن مجتبی علیه السلام هم دنباله دوره ایشون بود تا مرحله ای که احساس کردن دیگه یار ندارن. یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین حکومت میکرد، بعد امام حسن مجتبی حکومت امیرالمومنین رو داشتن ادامه میدادن تا جایی که درگیری با معاویه شدید شد و یاران امام حسن مجتبی یک دفعه دور امام حسن رو خالی کردن. امام حسن احساس کرد هیچ کیو نداره، حتی سجاده رو از زیر پایشون کشیدن و بهشون جسارت کردن و بی‌احترامی کردن. یکی یکی سرداران سپاهش رو معاویه می‌خرید می‌برد. از اینجا دوره سوم امامت شروع میشه. دوره اول و دوم چقدر کوتاهه؟ رو هم رفته شاید کمتر از 30 چند سال. دوره سوم امامت از اون لحظه ای شروع میشه که دور امام یاری دیگه نیست. این مسافر مبارز شروع کرده بود حرکت خودش رو، 25 سال سکوت کرده بود که اصل نظام حفظ بشه، بعد 5 سال دور او جمع شده بودن، همراه او شده بودن، جنگ هایی رو طی کرده بود تا رسید به مرحله که احساس کرد همه یاران اصلی شهید شدن، مالک اشترها رفتن، یار اصلی کنارش نیست. از اینجا وارد دوره سوم میشه. دوره سوم چه دوره ایه؟ دوره سوم دوره ایجاد تشکیلات پنهانی و مبارزه مخفیانه است. یعنی از اینجا به بعد دیگه نمیشه توی ظاهر مبارزه کرد و جنگی، باید جنگو ببری زیر زمین، باید جنگو ببری توی فضای مخفیانه. مبارزه تمام نشده. با صلح امام حسن که شروع دوره سومه، مبارزه از حالت علنی و ظاهری میره توی خفا و پنهانی. مقام معظم رهبری تعبیرشون اینه: امام حسن میدان مبارزه را تغییر داد. بذارید بعضی از جمله هایشون رو براتون بخونم. امام حسن این کار را کرد. صفحه 129 به کتاب من. صحنه مبارزه را عوض کرد، شمشیرها را تیزتر کرد، دلها را مالامال از خصومت و کینه با ضد انقلاب کرد. یعنی با معاویه، نه با شخص معاویه که با راه معاویه، و نه با شام که با هر سرزمینی که در آن خدا عبادت نشود، و نه با شرک جلی که با شرک خفی. آن سمی که در ظاهری بسیار فریبنده و زیبا و شیرین و خوشتم در حلق انسانها افکنده می شود. مبارزه با این. پس چی میگن؟ میگن حضرت، ببین صفحه 128، شمشیرها را از دست آنها نگرفت. اشتباه نکنید، تصمیمهای آنها را متزلزل نکرد. امام حسن نگفت از این به بعد صلح سازش با معاویه بسازیم، بلکه میدانشان را عوض کرد. به آنها تفهیم کرد که با معاویه در میدان بارز و آشکار نمی شود جنگید، بروید پشت پرده. و این دستوری بود که پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین به او و به دیگر یاران با وفا و صدیق و نزدیک خود چند سال قبل داده بود. ایشون میگن که من اول فکر می کردم ایجاد تشکیلات مخفی صوفیانه ایده مال خود امام حسن مجتبی بود. بعدن که توی تاریخ بررسی کردم دیدم نه، امیرالمومنین چندین سال قبل گفته بودن که تو دوره‌های بعد شما ناچار میشید که یک تشکیلات مخفیانه و مبارزه مخفیانه رو استارت بزنید. همین اواخر در این چند روز محرم که می آمدم اینجا، ناگهان دیدم که این دستور امیرالمومنین است. امیرالمومنین در یک جمله به یاران نزدیکش، به خوبانی که از رافشا گرفته بودن دستور داد و در یک جمله کوتاه و موجز و معنیداری گفت: بعد از آن که من بروم، وقتی وضع چنین بشود و آن طاغوت بر شما تسلط بیابد، شما بایستی که اینجوری عمل کنید، باید کتمان و در خفا و با تعبیر ائمه بعد و همان امام بزرگوار با تقیه عمل کنید. خب حالا امام حسن مجتبی دوره سوم رو شروع کردن، میدان مبارزه رو تغییر دادن. تو این دوره دارن چیکار میکنن؟ دارن یک تشکیلات و حزب مخفیانه و زیرزمینی از شیعیان یاران رو درست میکنن و اینها رو میسازن. آقا تشکیلات و حزبی که میگید امام حسن درست میکرده، شبیه همین تشکیلات و حزبهای امروزه که خیلی منسجم و منظم و یه دستورالعملی دارن، بخشنامه هایی دارن، دوره آموزشی دارن، به اون میرسه، به اون میرسه. میگن نه، توقع چنین چیزی نداشته باشید. وقتی میگیم یک تشکیلات، یک حزب، یعنی یک رهبری سر کاره، یک خواصی دوره او هستن که این رهبر اون خواص رو کاملا توجیه کرده، نگاهش رو به اونها منتقل کرده و یک عوام و توده‌ای که گوش به فرمان اون رهبرن. در این دوره و این فرصتی که چند سال طول کشید، امام حسن شروع کردن این یاران خاص خودشون رو ساختن و تربیت کردن. ایشون میگه در مدت 9 سال امام حسن شیعه خودش را ساخت. تعبیر رو دقت کنید. وقتی که رجال رفتن خدمت امام حسن و او را در مدینه دیدند و به او پیشنهاد کردند که ای فرزند پیغمبر، به کوفه بیا تا ما حاکم کوفه را ترور کنیم یا از شهر بیرون کنیم و تو ناگهان وارد بشوی و حکومت را در دست بگیری. امام حسن تجربه کرده، به مصداق لا یلدق المؤمن من حجر مرتن، یعنی مؤمن از یک راه دوبار گزیده نمی شود. وقتی که راه را خطرناک دید، راه را نافرجام دید، گفت نه، گفت در این میدان نباید ظاهر بشوید. فلیکن، این جمله اصلی که میخواستم بهش برسم، فلیکن کل واحد منکم حلسن من احلاس بیوته، یعنی به خود برگردید، اول خیشتن سازی کنید و بعد جمع سازی کنید، اول خودتان را نیرومند کنید، پیراهنی از فکر اصیل اسلامی و زرهی از قرآن واقعی و راستین بر تن بپوشید، بعد بروید به میدان مبارزه با دشمن قرآن. اما قبل از آن که در مقابل او ظاهر بشوید، قبل از آن که او بداند که شما هستید، ضربه را بر او وارد کنید. خلاصه ماجرا خیلی جالبه. ایشون میگه امام حسن مجتبی 9 سال شروع کرد یار درست کردن. این یار درست کردن و تشکیلات درست کردن کجا خودشو نشون داد؟ چند سال بعد. کی؟ اون موقعی که یکی یکی این یارها شروع میکردن قیام کردن. مثل کی؟ مثل حجر ابن عدی. مثل کی؟ مثل رشید حجری. مثل کی؟ مثل عمرو ابن الحمق. دیگه مثل کی؟ مثل ابو عبدالله حسین. ایشون معتقده اگر میبینی امام حسینی قیام میکنه، 72 نفر دورشو میگیرن و علیه دستگاه حکومت قیام مسلحانه میکنن، اینا کی پرورش پیدا کردن؟ تو همون دوره 9 ساله‌ای که امام حسن ترجیح داد صلح بکنه تا یارانش رو بسازه. یعنی از درگیری ظاهری رفت توی خفا، شروع کرد با یارانش کار کردن. در زمان امام حسین دوباره اومدن رو، درگیری مسلحانه شروع شد. خیلی نکته جالبی ها. با این توضیح قیام امام حسین، فرد اولش، نفر اولش امام حسن مجتبی است، چون یاران امام حسین و خود امام حسین دست پرورده های امام حسن مجتبی تو مکتب او تربیت شدن، تو اون دوره 9 ساله آماده شدن، آب دیده شدن، برای چنین روزی آماده شدن که وقتی قیام مسلحانه شکل میگیره بیان و بزرگترین اتفاق تاریخ که اتفاق عاشوراست رو رقم بزنن. خب آقا چرا توی تاریخ اصلا در مورد این کار امام حسن مجتبی خیلی توضیح داده نشده؟ چرا در مورد این تشکیلاتی که امام حسن مجتبی داشته تربیت میکرده، درست میکرده، این کار یواشکی و زیرزمینی توی تاریخ نقل نشده؟ خیلی جالب بود این حرف. ما نمیدونستیم تا حالا قیام امام حسین نتیجه تربیت یافتگان دست امام حسن مجتبی است. حضرت آقا توضیح خیلی جالبی میدن، میگن که خب معلومه نباید توی تاریخ نقل بشه. فهم کنید تاریخ رو کی مینویسه؟ تعبیرشون رو نگاه کن، مورخ در کنار حاکم مینشیند، برای او مینویسد، طبق میل دل او مینویسد، به مصلحت او مینویسد، به خوشایند او مینویسد. چگونه ممکن است جلوه های شیری را به همین ظهور، به همین برجستگی که امروز من در متون احادیث اهل بیت و در گوشه کنار و زوایای از دست رفته تاریخ پیدا می کنم، او به این وضوح بنویسد؟ معنا ندارد. اگر اینقدر واضح بود که دیگه نمیشد کار مخفیانه، تشکیلات مخفیانه. پس اولا کار حضرت تو خفاست، دوما تاریخ نویس های درجه یک و اساسی که توی تاریخ اسلام اومدن حرفا رو نوشتن، اینا جیره خارهای دستگاه حکومت هم کنار خلیفه اموی و خلیفه عباسی نشستن. تو توقع داری تشکیلاتی که امام سجاد و امام حسن و امام صادق داره مدیریت و رهبری میکنه او بنویسه؟ معلومه نمی نویسه. اون اگه بنویسه که به مزاق پادشاه خوش نمیاد، گردنشو میزنن. آقا پس شما از کجا فهمیدید؟ به شما وحی شد این تشکیلات هست؟ خودشون توضیح میده، میگه من اینها رو در متون احادیث اهل بیت در گوش و کنار و زوایای از دست رفته تاریخ پیدا میتوانم پیدا کنم. یعنی رد پای این تشکیلات رو توی برخی روایات، برخی گزارش های تاریخی میشه پیدا کرد. مثل یه آدم دقیقی که میخواد یه چی بگم، پازل درست بکنه، یه تیکه های پراکنده این و اونور پیدا میکنه، بعد اینا رو کنار هم دیگه میچینه، بعد یه شمایی از اون پازل براش درست میشه. کسی که بره توی تاریخ و روایات اهل بیت اینجوری با دقت نگاه بکنه، متوجه این شما میشه، میفهمه امام حسن مجتبی چه استراتژی داشت، چطور از ظاهر یه دفعه رفت توی خفا و نیروهای خودش رو توی خفا درست کرد. خب دوره سوم پس چی شد؟ دوره تشکیلات، دوره یعنی درست کردن تشکیلات و ساختن یاران پنهانی. این دوره تا کی ادامه پیدا کرد؟ تا روز عاشورا، که یک قیام مسلحانه شکل گرفت و خیلی از این یارانی که تو این 19 سال ساخته و پرداخته شده بودن یک به یک کشته شدن. با قیام عاشورا یعنی از پس فردا دوره چهارم شروع میشه. دوره چهارم چه دوره ایه؟ دوره چهارم دوره مبارزه تشکیلاتیه. یعنی این تشکیلاتی که تا حدی ساخته شده باید پرورش بیشتری پیدا بکنه و شروع کنه مبارزه کردن، مبارزه خودش رو علیه دستگاه حکومت ادامه دادن. یه حرفی رو اینجا داخل پرانتز میزنن در مورد عبدالله ابن عباس. اگر عبدالله ابن عباس که سر زبونها زیادم ازش حرف میشه، یعنی من به ایشون هیچ ارادتی ندارم. عبدالله ابن عباس کیه؟ پدر بزرگ همه خلفای عباسیه، منصور و همه خلفای بعدی عباسی، پدر بزرگشون همین عبدالله پسر عباس. این عبدالله آدم درست و درمونی نبوده. معاویه بهش میگه که عبدالله تو اگر میخوای قرآن تفسیر، قرآن برای مردم بخونی، قرآن بخون، ولی تفسیر نکن قرآن رو، چون اگه قرآن مثلا تفسیر بکنی به ضرر معاویه قرار تمام بشه. بعد امام معظم رهبری یه تحلیلی میکنن، میگن عبدالله ابن عباس اینقدر شخصیت به درد نخوریه که اگه قرآن رو تفسیرم بکنه، تفسیر مطابق میل معاویه میکنه، تفسیر به درد بخور که نمیکنه. چرا عبدالله ابن عباس رو معاویه نهی میکنه؟ برای اینکه حسین ابن علی تفسیر قرآن نکنه، به در میگه که دیوار بشنوه. عبدالله ابن عباس رو نهی میکنه تا ابی عبدالله الحسین نتونه این کار رو انجام بده و اگر انجام داد بتونه باش برخورد بکنه. میگه ما بخشنامه کرده بودیم تفسیر قرآن ممنوعه، قرآن کسی به فهمش دسترسی نداره، فقط حق دارید بخونیدش، کسی حق نداره توضیح بده تفسیر بکنه قرآن. خب تو این دوره چهارم که مفصلش رو تو جلسه بعد توضیح میدن، زمان ما فکر کنم داره تمام میشه، آره زیاد وقت نداره. دوره چهارم مفصلش رو تو جلسه بعدی توضیح میدن. دوره چهارم از زمان امام سجاد علیه السلام شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا زمان امام حسن عسکری. طولانی ترین دوره امامت، سخت ترین دوره امامت تو این دوره است. دو برخورد، دو کار اصلی انجام دادن. یک، تبیین مکتب. کاری که تو این دوره انجام شده اینه که حقایق رو شروع کردن روشن کردن. چرا؟ چون دستگاه حکومت بعد از اینکه امام سجاد علیه السلام یعنی امام حسین رو کشتن، فکر میکردن، تصورشون این بود که با قیام عاشورا دیگه تمام شد، تشیع کلن بسته شد پروندهش، چون قبل از اون که امام حسن و بعدش یارانش رو کشته بودیم، یه 72 نفر آدم درجه یک مونده بودن از طرفدارای امیرالمومنین که اینا رو یک روزه در روز عاشورا همه رو گردن زدیم، کشتیم، تیکه پارهشون کردیم، از دست رفتن. پس دیگه اثری از تشیع نمونده. میگه تصور یزید این بود تا اینکه کاروان اسرا رسید به شام. کاروان اسرا که رسید به شام، صحبت ها و خطبه هایی که حضرت امام سجاد داشتن، حضرت زینب داشتن، دختران دیگه همراه کاروان، خانم های دیگه همراه کاروان داشتن، چون ایشون میگه 3-4 نفر اونجا خطبه خوندن. یه دفعه یزید شستش خبردار شد که نه بابا، من فکر میکردم ماجرا تموم شده، ماجرا همچنان ادامه داره. بذارید اینجا رو بخونم براتون، جمله هاشون خیلی قشنگه. اگر چنانچه کتاب لحوف ابن طاووس را بخوانید خواهید دید که خطبه را فقط زینب و علی ابن حسین نخواندند، چندین زن خطبه خواندند. ام کلثوم خطبه خوانده، سکینه بنت الحسین خطبه خوانده، فاطمه بنت الحسین خطبه خوانده و خطبه هایشان به عین الفاظ در کتاب لحوف ثبت شده. کتاب لحوف همون کتاب های مقتل ارزشمند، اگه میخواید بخونید یکی از ارزشمندترین کتاب هاست. اینها دخترها و زنهایشان همینجوری بودن. این که میگویند زن مگو مرد آفرین روزگار، من و تو عادت کرده ایم این را که گفتن فوراً گرد سر بدهیم و رویش فکر نکنیم. راست است، اینها مرد آفرین بودن. یزید میدید مردهایی که خواهند آفرید و به جانش خواهند انداخت که ریشش را خوش کند، این را فهمید. اما چه کار میشود کرد؟ آیا کربلای دیگری میشود تشکیل داد و درست کرد؟ یعنی یزید تازه فهمید وای امام سجاد و حضرت زینب و زنهایی که همراه کاروانن، اینا هر کدومشون به اندازه یه امام حسین میتونن مکتب درست بکنن، میتونن فرزندان و یارانی رو درست بکنن که علیه دستگاه حکومت رو قیام بکنن. ولی چیکار کنه؟ میتونه دوباره اینها رو از سر چه میدونم شمشیر بگذرونه، همه رو ذبح بکنه؟ دیگه شرایط اجتماعی به او اجازه نمیده. اگر روز عاشورا میدونست اینا قراره چه بلایی سر یزید بیارن، همون روز عاشورا حتی زنها و بچه‌ها و علی ابن الحسین رو هم میگفت شهید کنید. ولی نمیدونست. چرا؟ چون خداوند متعال تعلق گرفته بود قضای او که دشمنا نفهمن اینو و این کاروان زنده بمونن تا حق ادامه پیدا بکنه. ببینید اینو، منتها سنت خدا بر این نیست که دشخیم و دشمن همه جا خوب بفهمد، یک جاهایی را نمی فهمد. سنت خدا بر غلبه حق است و بر پایداری حق. گفتم و تکرار می کنم این مطلب را که هر روزی که می گذرد حق یک قدم به مقصد خود نزدیک می شود. آن جاهلها و ظاهربینها و نفهمهایند که خیال می کنند روز به روز حق ضعیف می شود. نه، لحظه به لحظه و روز به روز حق نیرومندتر، استوارتر، پرفروختر و شعله‌ورتر می شود و به هدف نزدیکتر می شود. سنت خدا بر این است و اصلا عالم اینجوری خلق شده. این است که باید ظالم اشتباه کند، باید دشمن نتواند یا نفهمد. به خاطر همین یزید نفهمید، اشتباه کرد، اسرا رو زنده نگه داشت و چرخون به آورد توی شام. تو خود شام شروع کردن با صحبت کردن علیه دستگاه حکومت. از اینجا که فهمیدن آقا چراغ شیعه خاموش نشده، تصمیم گرفتن با هر وسیله‌ای که میتونن چراغ شیعه رو خاموش بکنن. اهل بیت در دوره چهارم چی کار کردن؟ شروع کردن تبیین دین و تشکیل اون کادر و تشکیلات خودشون. چرا؟ به خاطر اینکه توی دوره چهارم مبارزه اینها از دو راه بود. دستگاه حکومت یک راه مبارزش ارعاب و ترس بود، یعنی یه کاری میکردن که کسی جرأت نکنه طرف اهل بیت بره، کسی جرأت نکنه حرف حق شیعه رو بیان بکنه، علیه دستگاه حکومت حرکتی بکنه، کسی جرأت نکنه اظهار بکنه محبت علی و اولادش توی دلشه. یک ماجرایی که اتفاق افتاد دو سال بعد از عاشورا، واقعه حره است. حتما شنیدید واقعه حره از اون وحشتناکترین و ترسناکترین اتفاقاتی بوده که در طول تاریخ اسلام افتاده. خیلی عجیب بوده. یزید سپاهیانی رو میفرسته به مدینه که محل تولد اهل بیت، پایگاه امام سجاد علیه السلامه، و شهر رو سه روز حلال میکنه بر سپاهیان خودش. میگه هر کاری دوست دارید برید بکنید، بکشید، غارت کنید، بزنید، ببرید، هر کاری دوست دارید بکنید. ماجراها و اتفاقهایی میفته که گفتنش دردناکه. من بعضیش رو براتون میخونم دیگه، یه خورده خاطرتونم مکدر میشه، ولی واقعیت تاریخه. ناگهان فرستاد آنجا را درو کنند، واقعه حره پیش آمد. گفت ای سربازان من، بکشید مردم را، رحم نکنید، هر کاری ممکنتان است بکنید. و کردن در واقعه حره بچه های کوچک شیرخواره را کشتن. جلوی مادرها بچه ها را گرفتن، محکم زدن به دیوار که مغزش متلاشی شود. بچه را بلند کردن به آسمان انداختن، زیرش سرنیزه گرفتن که بچه روی این سرنیزه افتاد و متلاشی شد. بعد از آن که واقعه حره گذشته بود، تا مدتها هر که دخترش را شوهر می داد می گفت من ضامن بکارتش نیستم. سربازان یزیدی که آمدن اینجا خیلی کارها کردن، من نمی دانم با دختر من چه کردن، لذا ضامن بکارت این دختر نیستم. تا سالها اینطور بوده. اینها مسائل است که دنیا دیده به خودش. و شیعه روز اول که میگفت شیعم، از این کوره ها میگذشت که میگفت شیعم، جرأت میکرد بگوید شیعم. یعنی اولین برخورد دستگاه حکومت تو دوره چهارم ارعاب، ترس، وحشت ایجاد کردنه، مبارزه جدی کردنه. ناچار اهل بیت تو این شرایط باید چیکار کنن؟ بعد قیامشون رو ببرن توی تشکیلات مخفیانه. اگر همچنان بخوان قیام ظاهری و مسلحانه رو ادامه بدن، تمام مسلمون ها و خط تشیع از بین رن. برای اینکه این خط جون بگیره، قدرت پیدا بکنه، وسعت پیدا بکنه، آماده بشه برای روزی که دوباره بیاد رو، باید مخفیانه این گسترش اتفاق بیفته، این تبیین اتفاق بیفته. حتی اونجایی که حضرات داشتن تبیین میکردن برای یارانشون اسلام ناب رو، اگر دستگاه حکومت جاسوسانی میفرستاد، حضرت بیانشون رو عوض میکردن، شروع میکردن تقیه کردن اون واقعیت هایی که نمیخواستن الان برملا بشه، خط فکریشون نمیخواستن الان لو بره برای دستگاه حکومت و شناسایی بکنه، اونها رو بیان نمیکردن. اینه که میبینیم تو این دوره ها روایت هایی ما میشنویم که خیلی زد و نقیزه. آقا این روایت رو امام صادق گفته، این با بقیه روایت امام صادق که جور در نمیاد. خب به خاطر اینکه تو دستگاه، توی جلسه امام صادق فرستاده منصور نشسته، امام صادق ناچار اون حرف اصلی رو نزنه. حتی امام صادق روایتی که به زراره آموزش میده، روایتیه که مطابق با فقه شیعه نیست، برای اینکه آسیب نبینه. اگر مطابق فقه شیعه به او یاد بده باید چی کار بکنه، شناسایی میشه و او رو میکشن. برای اینکه شناسایی نشه و کشته نشه، جانش حفظ بشه، ناچار حرف اصل تشیع رو یه جاهایی حضرت یاد نمیدن، تقیه میکنن. و تقیه رو حالا بعدن ایشون توضیح میدن مفصل کارش چیه. خلاصه اقدام اول ارعاب، اقدام دومی که دستگاه حکومت تو این دوره میکنه، مردم رو به خرافات و به جهل و اینها انداختنه، حرفای علکی به دین بستنه، هر چی میتونن مردم رو کوته فکرتر جاهلتر بار آوردن. تو همین دور است که بحث جبرگرایی رو مطرح میکنن، میگن آقا انسان ها مجبورن، خدا آدم رو خلق کرده و سرنوشت آدم هم در اختیار خداست، هیچ کسی اختیاری نداره. اگر ما بنی امیه هم سر کاریم خواست خدا بوده. شما بخواید با ما قیام بکنید، با ما به جنگید، انگار دارید با خواست خدا درگیر میشید. باید صبر کنید تا خدا خودش هر موقع صلاح دونست دستگاه حکومت عوض بشه. با همین تفکرات میخواستن حکومت خودشون رو حفظ بکنن. خب بحثمون تموم شد. یه خلاصه اگه بخوام بگم از این جلسه، تو این جلسه از 4 دوره امامت صحبت کردیم. گفتیم دوره اول دوره سکوت و عدم مبارزه با دستگاه قدرت، 25 سال زمان امیرالمومنین برای حفظ اصل اسلام. دوره دوم حدود 5-6 سال، 5 سال خلافت امیرالمومنین و 1 سال بعد از امیرالمومنین امام حسن مجتبی، شاید هم چند سال، الان زمانش رو مشخص نیست برام، بررسی نکردم. خلاصه از زمان به حکومت رسیدن امیرالمومنین تا زمان صلح امام حسن مجتبی، این دوره رو بهش میگن دوره دوم. دوره‌ای که اسلام حاکمه، رأس حکومت امام معصوم. دوره سوم از زمان صلح امام حسن شروع میشه تا پایان قیام عاشورا، دوره‌ای که امام حسن دارن یارسازی میکنن. و دوره چهارم دوره‌ای که تشکیلات مخفیانه اسلامی توسط امام سجاد علیه السلام وسعت پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و دوره تبیین معارف و قیام و مبارزه مخفیانه. خب بحثمون تمام. اگر سوالی دارید من در خدمت شما دوستان هستم. انشاءالله فردا بحث‌های خیلی مهم می‌داریم در رابطه با همین دوره چهارم. فردا که میگم یعنی جلسه آینده که میشه روز عاشورا. خب سوال سوالی نیست، خداحافظی کنیم. ممنون از این که همراهمون بودید. انشالله بتونیم بحث رو ادامه بدیم تا آخر دهه دوم. این بحث انشالله ادامه پیدا میکنه تا ما بتونیم این کتاب رو تمام کنیم. حتما حتما به شما پیشنهاد میدم اگر میخواید یه شناخت بهتر و جامعتری پیدا بکنید، یه دوره‌ای داشتیم ما تحت عنوان طرح کلی اندیشه اسلامی تو ماه رمضان گذشته. اون دوره هم صوت‌ها و فایل‌هاش موجوده، دریافت بکنید و اونم گوش بدید. اون مقدمه بحث‌های امروزه. خسته نباشید. یا علی، خدا نگهدار.